الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد
آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا این شورا به حق این ایام خوب این امشب و همه شما خوبان و همه خوبانی که در روی کره زمین امشب را به احیا گرفتند توفیق بده که امشب را درک کنیم، شبای قدر را درک کنیم، اعمال ما نماز روزمون مورد قبول درگاه احجر قرار بگیره و دعای حضرت در حق ما مستجاب بشه. بر محمد و آل محمد صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شیخ صدوق یه مدتی قصه‌دار بود، دلواپس هم بود، به این جهت که عده‌ای از افرادی که در اطرافش می‌دید از شیعیان از مسلمین یه عده‌شون از در مورد ظهور در مورد غیبت اسیر شک و تردید شده بودن که آقا ظهور کجا باشه، کی گفته، تردید کرده بودن. یه عده‌شون هم در مسیر فساد عقیده افتاده بودن، کلا اصلا بحث عقیدهشون به هم ریخته بود. شیخ صدوق هم بالاخره عالم دینی، اینا رو می‌بینه، قصه داره، ناراحته، دلواپس هم از این جهتی که اوضاع این مملکت ما، اوضاع شیعیان ما به کجا میرسه. بعد خواب دید که ایشون در کنار خانه خدا هست، داشت طواف میکرد، در دور هفتم طواف ایستاد کنار همون سنگ سیاه بهشتی، دست کشید به سنگ و شروع کرد به راز رو نیاز کردن به درگاه خداوند. همون وقت آقای امام زمان رو در عالم خواب در کنار اون سنگ در دور طواف دور هفتمش میبینه و سلام میکنه، آقا جوابش رو میده. بعد آقا بی مقدمه چون از زمین و قلبش اطلاع داشت خبر میده، میگه که چرا کتابی با موضوع غیبت نمی‌نویسی؟ شیخ میفهمد که بنویسی قصت کم بشه، بنویس در اختیار مردم قرار بگیره. شیخ میگه که من نوشتم یا ابن رسول الله، میفهمد که اونها به روشی که من میخوام نیستن، شما اینجوری کتاب بنویس، کتابی با موضوع غیبت، غیبت انبیاء الهی رو بنویس، همه انبیاء الهی غیبت داشتن، این کتاب اینجوری بنویس، شک و تردید و فساد عقیدهشون در مورد غیبت رمضان برطرف میشه. نه، شیخ بلند میشه در از خواب، خیلی گریه میکنه و بعد دست به قلم میشه، کتابی رو با عنوان کمال و دین و تمام و نعمه مینویسه. و این کتاب الان موجودم هست، در مورد غیبت انبیاء الهی و در مورد غیبت امام زمانه. خب یکی از پیامبرانی که غیبت کردن حضرت یونس بود. داستانش ایشون اینجوریه که حضرت یونس در قوم خودش شروع میکنه به تبلیغ کردن و خداپرستی. برای 30 سال دو نفر میان فقط خداپرست میشن، یک نفرشون عالم و یک نفرشون زاهده، خلاصه نفرین میکنه قوم خودشون. بعد خداوند وعده عذاب به قوم حضرت یونس میده، در فلان سال، در فلان ماه، در فلان روز و ساعت وعده عذاب هست، تا اون موقع نباش. حضرت یونس با اون زاهد قوم خودشون رو ترک میکنه، اما عالمه میمونه، عالمی بود که به نام روبیل نامی بود، ایشون تو اون قوم میمونه. اینا میرند و مردم که میگن نه قضیه جدیه، نشانه های عذاب کاملا داره مشخصه، میان کنار، میان حضرت یونسی وجود نداره که برن استغاثه کنن، میرن پیش زاهد، زاهد هم نیست، میان پیش این عالمه که آقا تو رو خدا بیا کمک میکن، یه کاری کن، هیچ راهی نداره. ایشون میگه که چرا، شاید خدا به ناله های شما رحم بکنه، بشینید گریه کنید، استغاثه کنید. میگه خب چجوری ناله کنید؟ میگه برید تو بیابون، حتی زنها، بچه‌ها رو از زنها جدا بکنید، حتی وقتی احشام رو گوسفندرا میبرید از بچه‌هاشون جدا کنید، بذار خیلی گریه کنند، هم بچه گریه کنه هم مادر گریه کنه، حالت استغاثه عجیب و غریبی که خدا رحم کنه. همینطور میشه، اینا میرن در بیابان با همین چیزی که گفتم فاصله میندازن بین بچه‌ها و مادرش، شروع میکنن به گریه کردن، نشانه عذاب کم کم برداشته میشه، آره اون ابرهای سیاه معروفی که میاد و از بین میبره و تارمار میکنه چیزی نمیذاره، کم کم میره کنار و خدا به قوم حضرت یونس رحم میکنه، اما خداوند عتاب میکنه حضرت یونس رو، چرا بدون اجازه من نفرین کردی؟ یونس سوار اون کشتی یا همون قایق بزرگ میشه و داستانشو شنیدید، قایق در حال تلاطم و خورده به طوفان، قوره میندازن که این قایق سنگینه، این کشتی سنگینه، باید یه چیزایی بریزیم بیرون. سه بار قوره به نام یوسف میفته، یونس میفته، سه بار، این شانس ها، سه بار به نام ایشون میفته و بعد ایشونو میندازن داخل دریا. خب داخل دریا هم یه نهنگی، ماهی بزرگ، معنیش میدوند نهنگ باشه دیگه، اینو میبلعه، اما مأمور نهنگ مأموره که خانه بشه برای یونس، نبخورتش، یعنی نباید هضمش کنه و نباید دندونا اینو از بین ببره. لذا یونس در دل و شکم ماهی شروع میکنه به استغاثه و استغفار و اناوه و گریه و تسبیح خداوند و بعد از مدتی اون رو به ساحل دریا میندازه. نهنگ افتاده، خب ضعیف شده دیگه، ضعیف شده، در کنار ساحل دریا یه بوته کدو هست، سایه اون بوته کدو روی یونس قرار میگیره، از اون سایه استفاده میکنه، از شیره بوته کدو یه قدی میخوره که قوت بگیره، یه کمی که قوت میگیره خیلی اونس پیدا کرده با این کدو. خداوند کرمی رو مأمور میکنه که ساقه کدو رو از بین ببره، ساقه رو میمکه و کدو پژمرده میشه. بعد این ناراحت میشه که کدو چرا پژمرده شده و خوش شد، و خداوند میگه که تو به کدویی که نکاشتیش، آبش هم ندادی، به خوش شدن کدو ناراحتی، به هلاک شدن 100,000 نفر قومت ناراحت نیستی؟ اشاره به این که تو نفرینشون کردی، 100,000 نفر قرار بود کشته بشن. یه دفعه تلنگر عجیب میخوره، شروع میکنه به گریه، استغاثه و ناله، طلب مغفرت از جانب خداوند. خدا میبخشش، عفوش میکنه و برش میگرده به قومش، برش میگرده به قومش، دوباره وارد قومش میشه. منتها مردم باور نمیکردن یونس دور زنده است، میگفتن این ماهی خوردتش، چطور جون زنده است؟ یه گوسفندی رو میفرسته در قومش، این گوسفند حرف میزنه و میگه ایشون پیامبر خداست. با حرف زدن این گوسفند قومش هم ایمان میارند و توبه میکنند و خوب هم میشن، مطیع حضرت یونس میشن. کل داستان این غیبت حضرت یونس 4 هفته بود کلش، از اون موقعی که قومش رو ترک کرد، ماهی، ساحل دریا و برگشتش، کل 4 هفته بود. طبق اون که آقا فرمودن که غیبت را، غیبت همه پیامبران را برای مردم بگید، اینه. این قوم 4 هفته که تو شد، این کم شد قومشون، این غیبتشون کم شد، اون گریه توی صحرا بود، اون گریه درست حسابی، اون گریه با تضرع و عنابه در صحرا بود که غیبت هم شد با 4 هفته. اما دیگر از پیامبرانی که غیبت داشتن، پیامبر اولوالعزم حضرت موسی است. بعد از وفات حضرت یوسف، حضرت یوسف وعده داده بود به قوم خودش که من از دنیا میرم اوضاعتون خیلی بد میشه، به هم میپیچه، تا زمان منجی که حضرت موسی است خیلی سختی میکشید. و همینطور بود، بعد از دنیا رفتن حضرت یوسف، کم کم پادشاهان دوباره برگشتن به همون آلت بت‌پرستی خودشون، و قوم حضرت یوسف که برادرانشون بودن، طایفه حضرت یوسف بودن، اومدن در مصر زندگی کنن و دیندار و خداپرست بودن، در سختی گرفتن، عذاب، شکنجه، مرداشون رو میکشتن، شکم زنانشون میدریدن، بچه داخل شکم زن رو برمیدنن، سرشون میبریدن، شکنجه های وحشتناک و به قول معروف آزار عزیز خیلی زیادی. خب اینا خیلی طاقتشون تاق شد، خیلی ناراحت بودن که خدای چه کنیم. بالاخره این اتفاق میفته، رفتن به عالمی در داخل قوم حضرت موسی، گفتن چیکار کنیم؟ اونم گفت شروع کنیم به دعا کردن. حضرت موسی متولد شد، به دنیا آمد. اون عالم خبر ولادت حضرت موسی یا منجی رو داد، گفت منجی متولد شده. بقیم قومی که در حال اسارت هم، در حال شکنجن، در حال عذابن، گفت موسی متولد شده، یعنی منجی، منجی به دنیا آمده، همونی که منتظرش هستی. بعد خب اینا خیلی خوشحال شدن و برق امیدی در دلاشون تابید و رفت. ولی خب فرعون که متوجه شد، حالا با خبرهای که حضرت موسی متولد شده یا منجی متولد شده، بدتر کرد. یعنی هر چی که گفتن زب در دوش کن،
یا مضاعف به معنی اینکه خیلی زیادتر شد، بیشتر زد، بیشتر کشت، بچه های زیادی کشت، ستم بسیار زیادی کرد، اینا دیگه خیلی نراشتن اجداد بیداد هی دوباره رفتن. این عالم قوم حضرت موسی در رفت، میخواست بگیرتش فرعون بکشتش، اونم فرار کرد مخفی شد. حالا عالم هست بعد از مدت هایی که اینا خیلی فشار بهشون اومد، بالاخره تونستن عالم پیدا کردن، گفتن آقا بدادمون برس تو رو خدا یه کاری کن، خیلی ستم زیاد تشته. اون عالم که خب خیلی خوب فلان موقع همه بیاتون بیاید توی شبی، بیاید تو صحرا تو بیابون با هم یه قرار بذاریم. برای این عالم و قرار این عالم بود که بیاید تو صحرا، من براتون از خصوصیات منجی بگم، قیافش اینجوریه، اونطوریه، اونطوریه، اخلاقش اینه، یکم آرام بشیم، دلمون تسکین پیدا بکنه و این تسکین قبل از این عذاب و شکنجه و ستمی که قوم فرعون بر ما میگیره یه قدی کاسته بشه. خب مردم جمع شدن در تاریکی شب در صحرایی، شروع کرد این عالم برایشون سخنرانی کردن که بله موسی یا همون منجی قیافش اینجوریه، هیکلش اینجوریه، خصوصیت رفتارش اینه. حالا موسی هم چند سالشه؟ 28 سالشه. بعد از اون به دنیا اومدنش 28 سال گذشته، به بهانه تفویض داره از کاخ فرعون اومد بیرون. اومد بیرون داشت گشت و گذار میکرد، اومد تو این جمعیت، همین جمعیتی که دارن در مورد وصلش میگن، اومد وارد این جمعیت شد، عالم شناختش، گفت همین منجی همینه. جلسه ای در مورد وصل منجی میگه، خود منجی اومده، خود منجی میگه الهی آمین، داره دعا اینا میگه خدای زور از موسی رو برسان، میگه الهی آمین. تو همینطوره، باید خود منجی هم تحت تدبیر و تقدیر خداونده، و او آمین گفت. خلاصه این عالم رفت به پای این منجی، پاشو بوسید و ادب کرد، همه فهمیدن، سجده شکر گذاشتن الحمدلله، و دوباره رفت. این غیبت اول از موسی بود. رفت دوباره با سختی زیاد شد، دوباره گرفتاری زیاد شد. این عالمه رو دوباره پیدا کردن، بابا ما چیکار باید کنیم؟ به سر حضرت موسی نمیاد، چون حضرت موسی موقع تو کاخ فرعون بود که یه مدتی مدو برای تفریح، یعنی غیبت اول حضرت موسی. انو دوباره شروع کردن به اصطلاح تضرع و دعا کردن. بعد اینا دوباره عالمه اینا رو دعوت کرد دوباره توی صحرایی، گفت بی اسلام موقع دوباره تو بیابون با هم بشینیم، من براتون حرف بزنم، دعا کنیم. مثلا اومد شروع کرد به حرف زدن، دعا کردن، که خصوصا نی حضرت موسی از دور رویت شد، که خداوند گفت که تموم شد این ظهور، از دور رویت شد، تموم نشد، از دور رویت شد وارد جلسهشون شد. بعد اینا خود این عالمه که تا شروع میکرد به حرف زدن، بین خنده و گریه گفت خدا رو شکر این حضرت موسی اومد، یعنی منجی ظهور پیدا کرد. بعد از خدمت شما که بعد یه صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد.
خب قبل از این که در دوره اون موقعی که 28 سالش بود اومد تو اون جلسه شون، بعد غیبت پیدا کرد، یعنی غیبت اولش اومد تمام شد، از 28 سالگی دوباره رفت، ناپدید شد که تو نبود، یه غیبت نیست. دوباره اینا که رفتم پیش اون عالمه، این دکتر من جای انداختم، اون عالمه گفت شما باید چله بگیرید، بگید گریه کنید، چه روز پیشنی گریه کنید. اینا 39 روز گریه و انابه و اینا کردن، توبه هم کردن، یعنی فقط گریه خالی نه، توبه کردن از کردار خودشون. روز 39 هم قرار گذاشته بود در بیابان که حضرت موسی میاد و اینا خیلی خوشحال میشن. حضرت موسی نمیاد، این عالم قرار روز 40 هم بیاد وعده بده. خب این عالم الهام میشه که زور حضرت موسی 40 سال بده، ببینید چه بدبختیه. یعنی در غیبت دومشون که اینا 40 روز گریه کردن، یه عالم اومد تو جلسهشون گفت که من به شما یه وعده بدم، 40 سال بعد منجیمون زور میکنه. اینا گفتن 40 سال خوبه بادم، خدا رو شکر 40 سال بادم هست. شروع کردن به سجده کردن، خدا رو شکر، گفت وعده خدا داد که 10 تاشو بخشیدیم به خاطر این تشکری که کردیم. بعد دوباره اینا گفتن که خدا رو شکر هر نعمتی که خدا میده از دست مهربانی خود، الحمدلله. گفت یه وعده دیگه اومد، گفت 10 سال دیگه بخشیدم، 20 سال رفت شد 20 سال. باز اینا اومدن گفتن که جز خدا کسی نمیتونه سختی های ما رو برداره، اونه که اصطلاحا کمکمون میکنه. وحی اومد که قصه کافیه، اصلا کلا ورش داشتم، همین الان موسی اومد، همین الان زوره، یعنی 20 سال بعدی هم بخشید. همین موقع بود که موسی از دو نمایان شد، از دو نمایان شد و به سوی قومش اومد، و غیبت دوم از موسی هم به آخر رسید. غیبت اولشون که گفتم اون بود، غیبت دوم هم باید چله
یعنی 40 روز که اینا نشستن با غیبت با گری کردن، کلا چند سال شد بگید؟ 28 سال. اول غیبت اول، چون بعد تو قسمت دومش به 40 نرسید، مدتی گذشت اما عددش حالا منو کمه یا چه. بعد از مدت اینا 40 روز گریه کردن که بعد از قرار بود 40 سال بعد از اون 28 سال بشه، که اون 40 سال رو حذف کرد دیگه خدا دیگه. 10 10 10 بیستم ورداشت که همین الان اومد ناش دیگه چی میخوای؟ یعنی شوق گذاری. اینم از جمله قومهایی که پیامبرشون دیگه خیلی غیبتش طولانی بود این بود، یعنی پیامبری که قومش غیبت داشت و حضرت موسی منجی پیامبرش بود، با گریه 40 روز و استغفار حضرت موسی اصطلاحا زور پیدا کرد و در منجیش شد و نجاتشون داد. حالا ببینید، نگاه کنید بزرگواران، اینم بازم مثل اون جلسه هم تاکید میکنم، هم سخنران هم شنونده، تا گریه و انابه نشه، جلساتی مثل این جلسات نشه، جمع بشن، مجتمع بشن، هیئات مساجد حسینی ها روحانیون بالاخره جمع بشن، این روحانیون اینا که تو مسجد حرفشون برش داره، جمع بشن بگن آقا ما بیم 30 روز 40 روز بریم زیر بیرقی جایی حسینی بیابونی چیزی بشینیم، 2 ساعت 1 ساعت گریه کنیم و استغفار کنیم، یا برنامه شبهای رمضانشون یا روزه رمضانشون میشه. غیبت همینجور بخشیده میشه. به همین خاطر آقا به شیخ صدوم یه این کتاب بنویس، به مردم بگو پیامبران پیشینم غیبت داشتن، منتها با گریه کم شد. دیگه این همه در مورد حضرت یونس میگن 4 هفته غیبت بود، این همه در مورد قوم از نمی سالیانی نبوده که غیبتش، غیبت هر بخشید. ما 1000 خورده سال رمضان در پس ورده غیبت، هیچ انگار نه انگار هیچ تمنایی نیست که آقا بیاد. لذا آقا هم ناراحت از این، خود آقا برای زور داره دعا میکنه که آقا اجازه، خدا اجازه بده، اذن بده که زور پیدا بشه و بیاد. و مستاق مستر واقعی خود امام زمان، اما یجیب و مستر ازاده آقا یک شب وصول، مستاق واقعیشه و ناراحت از این قضیه. ولی خب کلی مسلمانان به این چه مکافاتی؟ اگه به مردم یمن، به مردم سوریه، به مردم عراق، همین کشمیر، افغانستان، تاجیکستان، همه اینا بگیم آقا شما برنامه این باشه، بیایید برای امام زمان جدی قضیه رو جدی بگیرید، گریه کنیم، انابه کنیم، استغفار کنیم، با لامپ بست کردن، نمیگم مهدابی و لامپ بست کردن، اینا جلسه قبلا گفتم شاید سوء تفاهم بشه، من نگفتم مهدابی لامپ و آب پاشی و شیرینی پخش کردن بده، نباید این کارو کنی، گفتم همین، فقط همین. نمیگم که شما مهدابی نبندید، برقاتون رو خاموش کنید، در خونت آب نپاشید، دو تا شیرینی ندید، خب که باید بشه، چه اشکالی داره؟ میگم همین فقط. تو نماز نمیخونی شیرینی میدی؟ شما پیش رفتم شب بلازیم حرم امام عبدالله رو زیارت کنم، اما که داشتم میرفتم اینا برای میلاد امام حسن، خیلی هیئتی از خیلی معروفه اون کنار امام عبدالله مراسم میگیره، من داشتم وارد حرم میشدم دیدم این دارن وسایل جمع میکنن، این همین ریسه ها و چه و جای مهدابی، یکی سیگار دم لبش بود، داشت کمان بکنم اینو برده اونه ازه سیگار دم چون رو محرمزون و سیگار میکشید داشت اونا رو برمیداشت برای امام حسن. آخه قربون برم خدا رو، یه بوم چند هوا رو سیگارتو نگاه کنم، آخه این اینو داره برمی داره چیزی این چی رو هم دیگه میخوره؟ تو از اون طرف اصلا اعتقادی به ولایت فقیه نداری، اصلا اعتقاد نداری، بعد مهدابی میزنی؟ تو چی بهش مهدابی زدی؟ خب من دوتا از تشرفات و به خدمت آقا رسیدن در بیداری، البته خدمتون میگم، یه شخصی عادی به نام آقای زهیر ابریشمی گورپایگانی در دفتر ثبت کرامات مسجد جنگان صفحه 83 این ثبت شده، این داستان یعنی مستنده، ایشون تو کاظمین، از ایرانیایی است که تو کاظمین اصطلاحا مقیمن دیگه زندگی میکنن. خب ایشون میگه کنار حرم امام موسی کاظم، امام جواد، یه پارکیه، من داشتم کنار این پارک خواستم استراحت کنم بشینم، دیدم یه پیرمردی اونور نشسته، دستش خیلی حالت ناراحته، رفتم کنارش دیدم کمی دستش عفونت کرده، گفتم پدر جان چی شده؟ گفت من موقعی که می‌خواستم برم رو نخل خرما خرما بچینم این تیغای نخل خرما رفته تو دستم، دستم عفونت کرده و داره خونم میاد. گفتم خب میخوای من تو رو ببرم بیمارستان؟ گفت باش. بردمش بیمارستان، گفت این خیلی عفونت کرده، بود عمل بشه. گفتم آقا عملش کنید. عملش کردند و دیدم خیلی ضعیف شده، یعنی همون بالاخره خون رفتن ازش و عمل و فلان. رفتم یه کبابی هم گرفتم برش که برای عمل بخوره، حتی یه ذره قوت بگیره. خاطر جمع شدم که کار عملش و کار اصطلاحا جسمیش رو به راهه و دکترها میان خب الان یه مدت استراحت کنه میره. خب منم خداحافظی کردم اومدم برم به مغازه برادرم، به طرف مغازه برادرم برم. از همین پارک عبور کردم، دیدم توی پارک جوان عربی نشسته رو صندلی، من از دور نگاه میکنه. این نگاهش نگاه جذابی بود، از دور من نگاه میکنم، منم به طرف ایشون رفتم. هر چقدر رفتم هی بیشتر منو به طرف خودش جلب میکنه. نزدیک که شدن گفت بارک الله، سه بار گفت بارک الله بارک الله، تا خواستم بیشتر نزدیک بشم دیگه نمیشه نیست. پیام خود آقا بود که بارک الله به این آقا رسیدگی کردی، سه بار بارک الله بارک الله. یه آدم عادی تا دید یه شخصی کمک میخواد رفت کمکش کرد. یکی از عالمان دینی دیگه‌ای که تشرفات مکرر داشت به خدمت امام زمان، سید ابن طاووس معروفه، بسیار زاهد بسیار عالم، ایشون میگه من یکی از تشرفاشو بگم و واقعا تشرف عجیب بود که با گوشهای خودش میشنم. میگه در یه سحرگاهی خوشا به حال عالم‌ها، چقدر سحرگاهاشون طولانی بوده، ما کل سحرگاهمون 10 دقیقه است که تا بلند میشین چشم بازمون اذان میشه. ببینید سحرگاهی که اینا حرکت میکنن از خونه به طرف سرداب امام زمان در سامرا، پس معلومه زمان زیادی از خواب بیدار میشن. رو به طرف سحرگاه بیداشم، به طرف سردار مطهر امام زمان رفتم، یه مناجاتی شنیدم، عجب مناجات قشنگی و نقلم شده و ثبتم شده، در کتاب خودش هم نوشته. میگه آقا اینجوری مناجات میکرد: خدایا شیعان ما از شعاع نور ما و بقیه تینت ما خلق کرده. ای خدا، خدا امام زمان داره به خدا میگه، میگه شیعان ما از شعاع نور ما و از بقیه تینت ما خلق شدن. آنها گناهان زیادی به اتکا بر محبت به ما و ولایت ما انجام دادن. گناه زیاد میکنن به خاطر اینکه میگن خب امام زمان هست دیگه، امام علی هست. اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست، داره به خدا میگه امام زمان، از آنها بگذر که ما را راضی کرده ای. امام زمان داره به خدا میگه، می از اونها بگذر اگر در مورد خودته که من راضی کردی. و آن چه از گناهان آنها در ارتباط با خودشونه، خودشون به خودشون صدمه زدن، مادر در حق پسر، پسر در حق مادر، برادر در حق برادر، همسایه نسبت به همدیگه، دوست نسبت به همدیگه، در حق خودشون گناه کردن. خودت بین آنها اصلاح کن، دوستی بنداز بین خودشون خدا، و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند، و آنها را از آتش جهنم نجات بده، و آنها را با دشمنان ما در سخت خود جمع نفرما. اینا رو یه جا جمع نکن. این مناجات امام زمان در سردابش بود. سیدم طاووس گفت من میشنیدم و گفتم آمین آمین. لذا آقا اینگونه دعا میکنه برای شیعانشون که از شعای نورشن. قسمت اول بحث هم دیم اینا حقیقت نورانی دارن، ما از شعای نور اهل بیتیم اگر شیعه باشیم انشاءالله. خدا انشاءالله به حق امام زمان در سحرگاه 27 ماه مبارک رمضان، گوینده روسیاه بدبخت و بیچاره، شنونده بزرگوار، به حق امام زمان، به حق شهر 27 ماه مبارک رمضان، محبت عمیق، محبت زیادی رو به قلب ما بتابان. ما شیفته و عاشق حضرت ولیعهد الله الاعظم قرار بده. دعای امام زمان رو در حق ما مستجاب کن. خدای به ما توفیق بده کمتر گناه بکنیم، کمتر دل برنجونیم. صلوات بفرستیم.